bats.
Gotcha.
صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. در این قسمت بحث ها که تتمه برنامه های جلسات گذشته بود به چند یادآوری مختصری عرض می شود تا انشاءالله اگر توفیق داد بعضی از فرازه های هدیه ما بحث بشود و نه به عنوان این که ترجمه ادعیه بحثی می شود بلکه به عنوان یک روش مطالعه از ادعیه که بزرگان به اون عنایت داشتند مختصر نقل قولی بشود. خلاصه بحث جلسه قبل این شد که برخلاف عرفانهای کاذب و اهل ریاضت باطل در این روش عافیت و صحت مزاج یکی از ضروریات و بلکه وظایف است و عدم صحت مزاج در تخیل انسان و قوه وهمیه انسان آثار سوی دارد و انسان برنامه های رو که عمل می کند روشن و حقیقی نخواهد شد و قوه وهم در آثار برنامه ها اثر خواهد گذاشت و خلط خواهد شد و باعث اشتباهات متعددی خواهد شد که اهل باطل از آن سوء استفاده می کنند و معصومین علیهم السلام و کتاب و سنت ما را به توجه اهمیت صحت مزاد عنایت دارد تا از این اشتباهات مسئول باشیم و آن برکاتی که از مراقبه و محاسبه مخصوصاً و برنامه های جنبی که در تناسب آنها خواهد شد به طور نورانی و حقیقی به اون نتایج برسیم. و در این راستا احادیث و روایاتی که مربوط به صحت مزاج هست، مثلا شعبه های طب الصادق، طب الرضا، طب النبی علیه السلام، مطالبی در این زمینه بیان شده و سایر احادیثی که در این زمینه هست. البته این که آیا همه این روایات صحیح هست و یا نه، خب این یه بحثی است که حضرت حجت الاسلام و المسلمین از آقای ریشهری حفظه الله تعالی در این زمینه تحقیقاتی هم دارد درباره ارزیابی احادیثی که طبی هست، مطالعه آن هم مفید هست. اما در مجموع این روایات توجه به اهمیت صحت مزاج رو در کسی که میخواهد راه سیر الله رو مخصوصا سیر کند یکی از وظایف است. مثلا تنظیم خواب خیلی تأکید شده، مخصوصا کسانی که اشتغالات فکری دارند و در معرض ضعف اعصاب و فشارهای اعصاب هستند، این تنظیم خواب تأکید شده که خواب اول شب و هرچه زودتر بهتر و سحرخیزی هرچه زودتر بهتر تا طلوع آفتاب بیدار موندن، نخوابیدن و مقدار خواب که در طول شبانه روز بین 6 الی 8 ساعت که تأثیرات بسیار جالبی دارد تنظیم خواب به این نحو. حالا بزرگان دانشمندان روش بحث هایی هم کردن که این محضر عزیزان دیگه جسارت که این مطالب باز بشه. عرض شد خوردن 21 عدد کشمش مویز طبق روایت برکات جالبی دارد و همینطور سیب سرخ مخصوصا باشد آثار خیلی مفیدی دارد ناشتا و یک تحرک جسمی دلو در حد یک روب در حد پیاده روی یا تحرکات دیگر همراه با نفس عمیق هایی باشد بعد از نماز صبح خیلی آثار جالبی دارد. زیاد زویدن غذا و پریز از پرخوری و کمخوری بیش از حد و استنشاق مخصوصا و یک روز در میان دوش با آب ولرم و از این قبیل دستورالعمل‌ها فراوان هست که ما به عنوان نمونه نوع غذا، غذاهای سازگار و ناسازگار، نحوه شروع غذا و اتمام غذا که اینها خیلی برکاتش، لذتش حتی در سرحالی انسان نمود خیلی سریع و زود هنگام دارد. مطلب یادآور دیگری که در تتمه بحث لازم است عرض بشه سیر مطالعاتی است. ما در این مرحله به دنبال کتابه هایی که تحریکات عرفانی ایجاد بکند زیاد نباید باشیم. زندگی و احوالات بزرگان که پر از کشفیات و کرامات است بسیار مضر است. مطالعه زندگی مخصوصا آن بزرگانی که اهل جذب هستند و یک شرایط استثنایی خاصی دارند و از اونها یک سری کراماتی صادر می شود، اینها انسان را به شدت تحریش می کنه، هیجان زده می کند و آثار سوی هم در روح انسان دارد. مباحث عرفان نظری در اوائل عرض کردیم، اون مقدار که چاشنی باشد و اهمیت راه رو به ما نشون بدهد و ما رو به راه بیندازد کافی است فعلا البته، و زیاده روی در آن در ادامه اش ضررهایی دارد، نفس رو شتاب زده می کند و این شتاب زدگی نمی گذارد انسان تحت مزاحمت منظم مسیر تربیتی قرار بگیرد و آفتهای دیگری که سیر مطالعاتی که در این راستا هست انشاءالله در جلساتی متناسب وضع خودش به عرض میرسانیم، فعلا در این مرحله مهمترین و ضروریترین مطالعه که ما باید داشته باشیم که به مراقبه و محاسبه ما ارتباط مستقیم دارد، مطالعه آن کتابهایی است که وظایف فقهی و اخلاقی یک سالک و یک مسلمان و یک مؤمن را بیان می کند. قبل از هر چیز، البته مطالعات مراحل خاص جلسات بر از خواهیم شد به لطف خدا، در این مرحله امکان داره یک نفر اراده خیلی قوی برای مراقبه داشته باشد، شب هم که محاسبه میکنی بینه خیلی جالب خودشو کنترل کرده اما هیچ هم شرط نمی کند. چرا؟ برانش از بعضی از گناه ها که نمیداند گناهه یا نمیداند وظیفه اوست از اون غفلت میکنه و متوجه نیست، کتکش هی میخوره و هیچ هم نتیجه نمیگیره، خیال میکنه. لذا مطالعه این گونه کتاب‌ها در این مرحله در شروع این را خیلی ضروری است. حالا ما نام نمیبریم، فراوان هست خوشبختانه، یکی از دو تا چند تا نمونه از اونها را خیلی مهم است عرض میکنیم. قبل از همه رساله عملیه مرجع تقلیدمونه. این راه صحیح معرفتی حوالم عرض کردیم اتصال به فقها ها دارد، منهای حلقه وصل به فقیه به معصوم علیه السلام ما اصلا عرفانی نداریم. اون عرفانه ها یکی از فرقه های اساسیشون با این همین هست. اگر کسی ادعای عرفان کرد بگه ما مقلد چی هستید، مرجع چیه، این در درجه اوله. یا اگه فقیه هستید فقاهتت از کدوم از اساتید اجازه فقاهت و استنباط احکام دارید، این اصل برای ما. هر روز 10 دقیقه مثل صبحانه امون که هر روز نیم ساعت بهش وقت میگذاریم، خیلی هم ضروریست که برای تو حال کار هم این برحال در حال کار هم شدیم چند لقمه سوار باید بخورم. این مطالعه رساله عملی مرجع تقلیدمون لااقل هر روز 10 دقیقه جزء از وظایف سیر مطالعاتیمونه. اونهایی که متأهل هستن بهتره که با خانواده رو با هم بحثی بکنند که خیلی برکات خوبی دارد. اونها که متأهل نیستند مسائل مربوط به خانم ها مربوط نیست اصلا، اونها رو بگذاریم بریم ادامه برنامه مطالعاتمون. اونهایی که تازه میخوان با رساله آشنا بشند حتما چون یه خوردی اصطلاحات رساله، زبان رساله یه زبان خاصه برای خودش از بارشاب آدی که فرق میکنه، از همون اول همینجوری رد نشیم صرف میگه مطالعه میکنیم. هر مسئله رو متوجه نشدیم از علمای بزرگوار حتما اینها رو سوال کنیم بپرسیم تا زبان رساله رو آشنا بشیم، سبک بیان رساله رو آشنا بشیم، اصطلاحات رساله رو آشنا بشیم، اونقدر سرت شیرین خواهد شد. و نگیم که این مسائل مطلع من نیست، فقط یه سری مسائل مطلع تمام نخیر، اصلا خود مطالعه رسالت تا مسائلی که مطلع به ما نیست، مثل این که احکام شکار فرض کنیم، من عمرم یک بار هم شکار نخواهم رفت، چه رفت داره از وقت نخیر، اصلا خود رساله مطالعه شناخت رساله یک دور معارف دینه، چکیده کاربردی کتاب و سنت، یک متخصص رو زحمت کشیده به زبان خیلی زبان بیان کرده. و هر چه اصطلاحات رساله رو آشنا بشیم اینقدر لذت بخش خواهد شد. و با دید علمی هم گاهی نگاه کنیم، اینا کتاب ساده نیست، نیست که رساله یعنی فقط تیمم به خاک زدن سر سر تمام شد، خیلی مطالب ریزی که انسان روش بتونه اصلا تفکر بکنه تا به عظمت عمق دینمون فکر برم که چه خبرهاییست. از باب مثال البته عرض میکنم، مثلا در باب مطهرات میرسیم به آفتاب، میبینیم که سبحان الله چقدر جالبه، یک دری رو مثلا ما در نظر بگیریم که دم مغازه نهزاری هست یا آهنگری هست، یک ذره از اون نجس شده باشد، متنجس باشد، با اون شرایطی که دارد و همه اون شرایطش آفتاب 50 درجه هم بهش میتابد، این رو نمیتونه پاش بکنه، پاش نمیشه. اون یکی در که به دیوار نصب شد دو تا گز زدن چون تو وایستاد جزء ساختمان شد، آقا سراسرش هم متنفس باشه، سراسرش نه یه ذره، با اون جمیع شرایطش که آفتاب میتونه پاش بکنه، با دمای 30 درجه حتی بهش بخوره همه فیضا پاک کرد، با اون چه ارتباط دارد؟ اگر بنا بود آفتاب نجسه میخواد ضد عفونی بکنه، میشرب زدایی بکنه، اون که 50 درجه بوده که 30 درجه هست، بنا بود چین پاش کننده هست با اون شرایط خودش، اون که یک ذره رو نمیتونه، اون همه رو چه اتفاقی میفتد، چه عواملی اینجا دخالت میکنه، اصلا این چه علمی است که دارد چنین حکمی رو صادر میکند؟ این در کدام یک از آزمایشگاه های دنیا میتونه جواب بدیم میخواد حکم چی بشهد؟ این نمونه جزئی بود. خب یک کسی به غذای متنجس میخورد، به ما هم میدونیم میفرماد به تو مربوط نیست، بذار بخوره. این دیگرش میتونه اون نجسه حتی یه لب نمیتونه از اون تر بکنه، گناه هست، عمدن از روی لب این کار رو بکنه که اصلا نماز شیعه بسا قبول نشه. این همه تنبیهات بگوین چی شده؟ اگر بناس میکروبه بهداشت قضیه، فقط علم بهداشت اینجا، اون چه این که اراده انسان دخالت میکنه در اونجا تأثیرات میگذاره، این اراده نجس خوردن کرد، این اراده اینو نکرده، انسان یه همچون موجود عجیب و غریبیست که اراده او دارد همچون تأثیرات در اعمال میگذارد، چه عواملی در اونجا دخالت میکنه، چه علمیست که فقهای ما از اون با خبرن که ما خبر نداریم، با خیال میکنیم فقیه یعنی همون دست. اگه کسی رساله رو با این دیدگاه مطالبه کنه، فقه شناسی او، دین شناسی او، عشق او به علم، شدت فخر افتخار او به اهل بیت علیه السلام به قرآن سربلند در تمام علوم و دانشگاه و جهان علم سربلند می کند. اونتا متاسفانه طوری دشمن القا کرده که رساله تا اسمش میاد میگه بله یک مشت آدم های حالا چند تا مسئله اونجا، مسئله ایس، مسئله معاملات زلیلن خاله، همون مسئله شکار، همون مسئله سربریدن حیوان، اینا رو با این دید ما بخواهیم مطالعه کنیم، اون وقت جدای از این که ما با وظایف هم داریم آشنا میشیم، مثلا خودش غذای روح میشه، هر روز 10 دقیقه لذت میده برای انسان، مخصوصا که یه خورده عوائل سختی هاش رو بگذرانیم، با اصطلاحاتش آشنا بشیم و روان باشه برایمون، اونگاه که دستبردار نمیشیم. دلمون میخواد استفتاءات رو بخونیم، دلمون میخواد اون یکی رساله ها رو بخونیم و تطبیق بدیم، خودش دیگه زندگی میشه برایمون. علاوه این که انسان وظایف زندگی دینی خودش رو میفهمد، دیگه نمیاد فکر کنه که آقا ما خود قرار مراقبه بکنیم، میتونم وظایفم چیه، من باید وظایف ما تشخیص بدم تو بهش عمل بکنم اونو. خب اینها همه وظایف شناسی هستند، باید ممارست داشته باشیم تا خود به خود شم وظیف شناسی در ما باز بشه. روز قیامت ما نخواهم گفت که شما زندگی فلان مثلا صاحب کرامت رو نخوندید محاکمه خواهی شد، اما ما خواهم گفت چرا فلان گناه را کردید، این خدا من نمیدونستم، مجازات دو برابر، چطور نمیدونستی، تمام امکانات دم دستت بود، این از ما سوال خواهم کرد، ما آگه خواهیم شد، اما در اون یکی نخیر. ما مطالعه این قبیل کتابه ها ما رو به وظیفه شناسی و عمل وظیفه اصلا روحیه میده، اونس میده، خودش تربیت میکنه و انسان زودرستن بار نمیاد، شتاب زدن بار نمیاد و آفت ها دیگریشه دنبالش هست. یا کتاب گناهشناسی آیت الله شهید دستقه، انصافا خیلی زحمت کشیده رحمت الله علیه، اینو دقیق مطالعه کنیم، ولو این که از اینها رو ما تدریسش کردیم چه اشکال دارد، اینا ذکر شدند. قاهی انسان زندگی بزرگان، کلمات بزرگان رو 10 بار هم خونده تا تدریس هم کرده، اما با این دیگه میخونه انگار الان داره او رو خطاب میکنه، یه حواست رو جمع کن فلان تا فلان، یعنی با این دید مطالبه کنیم، نبینی که صرفا میدانیم. یه خورده از این بالاتر قویتر کتاب میراد سعاده، انصافا دیگه اگر از بعضی روش هایی در اونجا هست که یه خورده تنده، یه سختی جیری های با روش های خاصی، اونها رو ما صرفا از این که این بزرگوار در واقع یک رساله عملیه اخلاقی است، میراد سعاده از جهت اطمینان به بیانات که به کار رفته بزرگان اصلا روش به حق سنت حساب میکنند، این رو مطالعه بکنیم. البته اولش خورده سنجین نست، یه سری بحث از گواه کرده، حالا شد چه بهتر بخونیم، اگر نشد هم روش بخونیم تا برسیم بحثای اصلی که تعریف رذال اخلاقی رو اونجا خیلی جالب بیان کرده، غیبتیه تعریف کرده سنی رو، بهتانسون تعریف کرده، امر معروف و نهی از منکر تعریف شده و شرایطش ریز باز شده، یه کتابیست عملی و تعریف مشخص علمی مطمئن. و کتاب‌های تراوان دیگری که بزرگان نوشتن، مثل رساله حقوق آقا امام صادق علیه السلام، مثل اصول کافی از باب عفت به بعد، اون جلد اول حوالش فعلا سنجینه، مباحث توحیدیش، مباحث عدستش، اینا فعلا باشد. این مباحث بعدی که شروع میکنه خیلی دقیق اینها رو باز کرده، وظایف یک مؤمن روشن فرموده در معاشرت، در مسائل مختلف دیگر. کتاب تحف العقول خیلی عالی خوندنش. و بعد بیفتیم اگه اینها رو تونستیم کتاب حدیث، هر روز دو تا حدیث، یک نورانیت عجیبی میاره برای انسان. چه کلامتی بالاتر از کلام معصوم علیه السلام، چه خارق العاده بالاتر از کلام معصوم علیه السلام، که انسان وقتی با زبان حدیث آشنا بشه، اونس بگیرد، زبان حدیث رو بشناسد، اصلا دیگه دستبردار نمیشه. با هر روز دو تا حدیث شروع بکنه، انگار کل زندگیش رو دارد این آماده میکنه برای مسیر سیر الله. علایه ها سیر مطالعاتی فعلا در این مرحله بیشتر کتابه های باشد که مربوط به شناخت وظایفه. تا انشاءالله یه خورده پیش رفتیم، بعد عرض خواهد شد که مطالعات بعد در چه زمینه باشد. خب یادآوری دیگر در این تتمه بحث برنامه ها مستحبات هست. خب اوائل عرض کردیم که مستحبات رو تأکید بکنیم، الا مستحبات خیلی محکد مثل نماز جماعت، نماز اول وقت، این قبیل از آن اقامه، از این قبیل مستحبات. اما عزیزانی که مراقب و محاسبه رو خوب مشغول هستند و مدتی است توش کار میکنند و هر سه عرض کردیم جدی ها رو دنبال میکنند و الان احساس میکنند در وجودشون، در روحشون وظیفه محوری داره جا میفته و اهمیت وظیفه نسبت به مستحبات داره تو روحشون تثبیت میشه، این عزیزان از این بعد میتونن مستحبات رو که هر مستحب میخواد باشد عمل بکنن با دو شرط. شرط اول این که با وظایفمون تعارض پیدا نکند. اگه مستحبی با یک وظیفه‌ای، برای یه وظیفه کوتاه تعارض پیدا بکنه، برای یه مستحب مهم این ارزش ندارد. حتی این مستحب ما را اگه انجام بدیم امشب تو خواب بهشت رو ما نشون خواهند داد و جایگاه همون رو نشون خواهند داد. اینقدر دیگه مستحب برکاتش، اثراتش. اما الان میخوام انجام بدم با یه وظیفه‌ای، حتی وظیفه‌ای که با پدر و مادر بکنم بخندم. الان بناس این ساعت توقع پدر من مادر منی که پیشش بشینم با یه خورده بگو بخند کنم، انتظارش این الان. این بگو بخند چون وظیفه است الان، وظیفه محوری شد، تعارض بکنه اون مصحب رو راحت میذارم کنار. من نه اون بهشت رو میخوام که خواب ببینم، نه ساگاه رو کنم ببینم، نه هیچی که به وظیفه من لکمه بزنه یه وقت. تا این وظیفه شناسی خوب جا نیفته، هیچ حرکتی در راستای سید الله معنی ندارد. پس یک شرط اولین شو که در عمل به مستحبات با وظیفه تعارض نکنه، در حال عمل مستحب یه بررسی سریع بکنه بینیم الان وظیفه دیگر نداشته باشم، از اون مقدمه یه چند لحظه، یه چند ثانیه نمیده حالا هیچ وظیفه دیگه ندارم، حالا بعد نوبت مستحبه. دو، چون مستحبات ما خودسر عمل میکنیم، تحت دستور استاد نیست که مناسب وضعیمون باشد، این رو نباید زیاد روی بکنیم، به دقت به حالمون مراجعه کنیم، اون مقدارش از این مستحب لذت میبرم عمل بکنم. هر جا دیدم نفسم سیر شد، ولو تو وسط این عمل مستحب بلش کنیم، نفسم دیگه نمیخواد، نفسم احساس تحمیل میکنه، این زن مصطفى راحت بذارم کنار. این دیگر مربوط به وظیفه نیست. اون مقدار عمل کنم که لذت میبره راستی، نفسم با تشنگی رو داره عمل میکنه. و حتی مسئله وظیفه اینقدر مهمه، بزرگان میفرمایند نه تنها الان تعارض نکنه، بلکه اگه احساس کنم بعدن برای یک وظیفه لطمه میزنه بازم بیکار بشینم، مصطفى عمل نکنم، تا اینکه نکنه یک وقت این بسید که مثل این مصطفى زوریش که عمل بکنم برام عضوی بیاره، این عضو دیگه وظیفه رو خراب بکند، یه ساعت دیگه، دو ساعت دیگه حتی از انجام فلان وظیفه هم سلب توفیق بکنه، مثل این که خیلی خسته کنه دیگه نتونم صبح نمازم به موقع برسم، مطمئنم قضا بشه. هر شکلی که اگر بعدنم احساس کنم دفعه میزنه، میفرمایم بازم اهمیت انجام وظیفه و ترک اون مستحب. پس از این به بعد عمل به مستحبات با این شرطی که عرض شد اشکال نداره. فعلا مطلب دیگری که در یادآوری این قسمت ها مناسب از عرض بکنیم، عدم تجسس از احوالات همدیگره. چون اگر کسی این طور بخواهد نفس خودش رو تربیت کنه توی نظم خاص دقیق برنامه‌ریزی شده، از شرد جلسات رفت، این به تدریج روح نفس به حرکت میفته، یک سری استعدادها داره شکوفا میشه، این استعدادها که شکوفا میشد یک سری حقایق رو متوسط میشد که قبلا هیچ متوسط نمیشد اینها رو، یه حالاتی ای به سبرش پیش بیاد که اینها مخصوص هر کس مال خودشه. اگر کسی تجسس حالات هم دیگر بکنه، این بد سور آفت ایجاد میکند، و یا حالات خودش رو بخواد به این و اون اظهار کند، آفت خیلی عجیبی ای بسا محرومیت برای همیشه روش ایجاد کند. بزرگان یه عبارت جالبی دارن که میفرمایند آخه دیگه بندگی خدا شدن دیگران چه کار کنه، دیگران چه رفته دارن؟ تو کسی میخواد بنده خدا باشه، دیگران بدونن بله من فلان حالی داشتم، به اونا چه رفته دارن؟ یا من بگردم بینم فلانی سه حال داشته، به من سه رفت دارد. هر کس بندگی خودش درون خودش است با خودش و خدایش. اگر در حالا خوابی ای بسا بعضی افراد عمومیت هم ندارد بطین ها، درسته تو این راه مسئله یه حال این مسائل اصل نیست، اصل عبودیته، اما بالاخره به طور طبیعی پیش خواهد اومد دیگه. وقتی نفس پاک میشه، فطرت میخواد شکوفا بشه، خب طبیعی است دیگه. وقتی من چشمم تبابت میشه، یواش یواش میخوام ببینم، یه نمیتونم بگم که من نه نمیبینم، خب بالاخره آثار شهور میکنه دیگه. گوشم وقتی یه خورده تبابت میشه، سای میشنوم، خب نمیتونم بگم که فرق این با اونها فرقه های فراوانی دارن، بلکه از جمله فرقاش اینی که مال اونها مخلوط به خیاله، مخلوط به وهمه و بعضن این وهمیاته، اینجا حقیقته. و فرق دیگرش این است که اونها بر مبنای نفسانیاته و در رشد نفسانیات اینها سو استفاده میشه، اینجا در معرفت عبودیت و ذلت بیشتر در محضر خدا است. هر سه چیزهای میفهمه بیشتر محضر خدا ذلیل‌تر میشه، احساس ذلت خشوع میکنه، درست نکته مقابل اونها. و فرقهای دیگری هست که بین این دوتا، از جمله باز از فرقاش این است که در اینجا اینها به اینها به این آثار اعتنا نمی کنن اصلا، برای این آثار میاد اعتنا نمی کنن، اما اونها تمام زندگیشون را اعتبار و اعتنای زندگیشون روی اون کشفیات و کراماتشون قرار میدند. و فرقه های باز فراوانی هست، باز از جمله این چینه ها این رو از اذن خدا میبینند، لطف خدا میبینند، اونها از قدرت عمل و ریاضت خود میبینند و مسائل دیگر. در هر حال عمومیت ندارد، امکان داره کسی تا آخر عمر در راه پاشی قدم بگذارد اما به اذن خدا هنوز به هیچ چیزی نرسد، حتی یه خوابم ندیده، هیچ اشکال ندارد. اینطور نیست که ما بگیم آقا مثلا هیچی فرقی نکردم، بهترین فرق در این راهی که من وظایفم رو خدا کمک میکنه سعی میکنم بهتر انجام بدم، این بالاترین پیشرفته. خواب ندیدم ندیدم، اینا معروف استعدادهای افراد. یا مثلا قرآن میخونم، ادعیه رو میخونم، احادیث میخونم، احساس این چیزهایی از نورانیت های از اون به دست میاد، متوجه میشم که تا حالا متوجه نمیشدم، مثلا تفسیرشم خونده بودم، صد بار نایرم خونده بودم، با صوتم، با تزویدم، با تدریسشم، اما الان مثل این که چیزی تازه از این آیه داره باز میشه که تا حال اصلا خب یا در ادعیه یا در روایات بالاخره هر چی که متوجه شدم اینا مربوط به خودم است و خدایم. الا اینکه عزیزان اگر خواستن بهتر از این پیشرفتی بشه، خب حالا به این حقیر اگر فرمودن، حالا اگه من دیدم که بله مطالبی که قابل توجه، اون وقت ما به بزرگان اساتی که تو قوم هستن الحمدلله و مشغول تربیت الحمدلله جامعه پربرکت نورانی هست حاضر ما هستن، خب معرفی میکنیم انشاءالله از محضرشون استفاده بیشتر از این میکنن. و حیطه که انسان استعداد داشته باشه ما درزا بزنه و نتونه و نخواد این استعداد رو شکوفا بکنه، رشد بده و بعد از اون دادن ببینه که چه فرصت های بزرگی رو اون گناهکارم تأسف بکنه، من کجا و این گناه کجا، این سالش لله هم تأسف بخوره، خدا این استعداد رو داده بودید، نعمتم فراوان، قوم مرکز نجات بخش دنیای امروز، به پیشگویه های معصوم علیه السلام در چند قدمی من اینقدر شرایط فراهم، بزرگان علما، اما من بیخیال و حیف این استعداد رو به پایان به آخر نرساندم. خب یادآوری دیگری مربوط به اعمال این ایام هست که همچنان که ماهای شمسی بالعیان مشاهده میکنیم و حس میکنیم که ما اون اسم لفظ نیست که فروردین اسفنده، اون یه اسمیه، این زمان یک واقعیتی است و یک آثار خاصی در واقعیت خودش دارد در نظام طبیعت. خب من دیگه لمس میکنم این رو وقتی فروردین میاد، نه اون فوره و دال و نون، اون حقیقت در سرخش زمان میبینم در زمین چه تحولات اتفاق میفته، چه حیاتی دمیده میشه، همینطور ماه بعد این حقایق در زمان چه خاصیت هایی در شکوفایی زمین، سر، درخت، الی آخر. اون یکی ما چقدر در شیرینی میوه، در رسیدن میوه، در ظهور خواص بالقوه میوه رو، عطرش رو میزنه بیرون، مزهش رو، رنگش رو، زیباش رو، چه قدرتی دارد. زمان حقیقتیست که آثار خودش به خودش قوی تر از این ماهای قمری آثاری دارد، خواصی دارد، نه ره و زه و به. اون حقیقت که در گردونه این سرکش این ما در نظام خودش آثار عجیبی. ماه رو ملاحظه بفرمایید، معصوم علیه السلام وقتی هلال ماه رجب رو میبینه با او چجوری صحبت میکنه، وقتی هلال ماه رمضان رو میبینه چجوری صحبت میکنه. شخصیت ها اینها متفاوتن. هر ما فقط اون نیست روی نوری شنز آسمان بینیم این تمام شد، این در چرخش حرکت عالم ما این مقدار کروی بودن اون رو، جسم اون رو توسط داریم. اما این که این قوهی که در این هست، در چرخش زمان هست، در ساختار زمان هست، چه خواصی دارد، این حقیقت دیگریست. حضرت با ماه رمضان صحبت میکنه، چه صحبتی، با چه شخصیت عظیمی داره صحبت میکنه. خب اینها کشفیاتی رو برای ما میکنه از حقایقی که ما از این حقایق میتونیم وظیفه خودمون رو در اون ایام به دست بیاریم. دعاهایی که در این ایام اومده ما با اون دید اگر این دعاها رو بخوانیم یه چیزهای عجیبی چشمی میشه برامون. مثلا وقتی اومده این دعا روش توش استغفار هست، فلان قدر فلان روز بگی، معلوم میشه این روز از این ما در رابطه با اون استغفار قبولی توبه به تحول خاص غیر اون یک روزها دارد. یا وقتی که اونجا مطرح میشه مثلا روزه این فلان روز خیلی برکات دارد، فواید آنقدر فراوانی که انسان اصلا تمام میکنه که گناه کند امروز این روزه رو بگیر، اینها دیگه این فقط نیست که ما امساکر غذا بکنیم، معلوم میشه که امروز در جایگاه این ما و در جایگاه یک سال یه خواص به خصوصی، حساسیت به خصوصی در خاصیت امروز در ساختار این نظام وجود من دارد، که روزه به تمام معنا امروز با روز حاضر تفاوت دارد. کنترل چشم من، کنترل گوش من، کنترل زبان، کنترل تا ذهن، خیالات، هر که در چه حدی خودش، من در یه حدی هستم که به نامحرم گرفتار بودم، امروز این کنترل روزه چشم رو خیلی جدی‌تر از ایام دیگه. معلومه امروز اگه این اتفاق بیفته خطرش به خطر استثنایی است. خیلی باید امروز حواسمون باشه. تا یه اعلام میکنن که هوا آلوده است، آقا همه اون رو جمع زور میشه. تا اعلام میکنن که یک مرض مثلا وبایی میاد، از سبزی حیات خودش میترسه بخوره، زود زم و زورش میکنه. این هم یه حقایق رو داره باز میکنه. وقتی میفرما که مثلا فلان روز روزش اینقدر خاصیت دارد، معلوم میشه که امروز یک وضع خاصی در مسیر ساختار وجود من امروز جدا از اون روزها دیگه است. خب الحمدلله موفقم، چشم به نامحرم نگاه نمیکنه، اما خیالم با نامحرم کار میکنه، خیالم رو روزه بکنم، امروز خیلی بترسم، امروز تمام توسطیم باشه که ذهن خیالم رو نسبت به این گناه بیشتر و این ارادی ذات میکنه اصلا. شاید در طول عمر انسان ارادش بگه آخه من نمیتونم، اما وقتی تصمیم میگیره این کار رو برای امروز بخواد انجام بده، این که امروز انجام بده ارادی ذات میکنه. خب برای کسی شاید این که توی اتاق بیان لازم بگن تا آخر عمر تو اینجا هستی، این برایش کشنده باشه، خیلی اراده استقامت بالا میخواد. من بگن آقا امروز شما این اتاق باشی بیرون نرید، این خودش اراده دارد، میتونه تحمل بکنه. بگه آقا من ذهنم رو خیالم رو نمیتونم کنترل کنم، زبانم رو نمیتونم، در چه حدی؟ اگه دیگه خیلی ولو شده، خب امروز اون رو کنترل کنم. نه خیر، الحمدلله کنترل دارد در میدان کنترل. نه الحمدلله گناهارم کنترل میکنم، خب حالا بیام به غیر خدا رو کنترل کنم. امروز بگم زندگی من تمام تلفظات به خود خدا خواهد شد، روزم از غیر خدا باشد. هر شخصی در هر مرحله در وضعیتی هست، اون روز را روزه بگیرد با همه وجود زندگیش، اون وقت ببینه که چه آثاری باز میشه. تا اینکه فقط آقا ما بله دیگران همه چلو چشما چلو کباب میخوردن آب میخوردن، من هم ماشاءالله یک ماه رو همه تو آفتاب روز روزه گرفتم به چال افتادم. این عضو نمیارزید که من احساس کردم یک ماه رو روزه گرفتم، به این نمیارزید. تا اونی که عمق این معنا در وجود ما روزه به معنا تحقق پیدا میشد، در روز معینش دیگه وقت تمام شد، دیگه نرسید از خود دعاها با این دید ما تو معانی عدیه وارد بشیم. پس عدیه که میخوانیم مثلا عدیه دعاهای ماه رمضان، ما هر روز ماه رمضان این پیام دارد. ببینید امروز مزامین امروز دعا با فردا با دیروز مزاج متفاوته. اونی که مال امروزه، امروز میخواد خصوصیات از امروز رو بیان کند. این رو خیلی حواستون رو جمع کنم در مراقبه محاسبه، در مزامین این دعای برای امروز رو در متن زندگی پیادش بکنم. حتی تا اونقدر که میتونم دیگه، نمیشه که ما دیگه مثل معصوم علیه السلام یا مثل ورفای واصل بحق باشیم، در توان خودمون حتی اقلش توسط پیدا میکنیم خودش خیلی مفیده، حتی اقلش غافل نمیخونم. امروز فهمیدیم که این دعای مثلا فرض دعای سحر رو میخونه میخواد چی بگه، اونم در این موقع در این شرایط ساعت میخواد چی بیان کنه. ولذا با این دیده بخوام دعاها رو بخونیم، اشکال ندارد که دعاها رو منتظر نباشیم حتی ماه رمضان بیا تا بخونیم. از حالا هم شروع کنیم معانی رو تا اون استعداد خودمون باز کنیم، تا انشالله این سه ماه که ماه سیر الالله خیلی جدی فصلش هست، یعنی اگر سه ماه های دیگه به تناسب حال خودش این ایام خیلی زمینه مساعد، تا انشالله آمادگی باشه برای شب قدر و از اونجا دیگه یک آفرینشی در ما پیدا بشه، فطرت ثانویمون از بین بره، تا عیدی به فطرت اولیمون بازگردیم، برگردیم، عودت بکنیم انشاءالله و اون عید مفهومش معلوم باشد. و از خدا خاطر مقربین در راهش عاجزانه میخواهیم به لطف کرم خودش به احترام مولودین این ایام خودش عنایت بفرماید. ما که ضعیف و عاجز و یه مشت خاک بیش نیستیم، خودش لطف بفرماید فضل و کرمش شامل حال کند، تا بتوانیم جمع حاضر و همه عزیزان که تسلیم گرفتن انشاءالله به فضل خدا در راه معرفت خدا قدم بگذارن، همه من از لطفش در این ایام کمک عطا بفرماید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و از این سوال هر وقتی سلسه زخمی توافیدی وقتی این Thank you.